بسم الله الرحمن الرحیم.
وظیفه دیگری که برای سالف در موقع مواجهه با نمام هست این است که حرفی که این میداریم فهمید انسان شعور دارد. ما شعور که داریم در این حد، البته در این حد شعور که داریم انسان میفهمد که این آدم نمام است یا نه. دیدید که نمام است قبلن اگه شناخته بودید که فرده ها و الا دیدید که نمام است و میفهمید که نمام است، از همون اول حرفش را باید باور بکنید یا نکنید. باور نکنید، خاص به سوی باور بروید باطنم لطمه خوردید اگر خلاف بگوید. فرض میکنید که نمام از خلاف گویی کم میشود به دور باشد. فکر بکنید وقتی که سوء زن به اون برادرتون پیدا کرد که این پشت سر رو حرف میزند، همین سوء زن ریزه کاره هارت میگم خود دقت کنید، همین سوء زن شما حالا در باطن سوء زن پیدا کردید، چیزی نشده، شما فعلا هم چیزی نکردید. اون بعدا میگم که نباید حرف او را اینجا اونجا نرم نکرد، فعلا در سوء زنش میگی. همین که آمد از زید پیش شما صحبتی کرد، شما که فهمیده اید یا الان فهمیده نمام است، با توجه بر این که نمام است خلافگویی بالاخره به دور نیست، یا کلش خلاف است اون که میگوید، یا اولا بی خلاف نیست، روی نیست، باید از اول مراقب باشید سوء زن به اون برادری که پشتش سرش صحبت میکند. اگر از باب نمیمه تشخیص دادید دیگه سوء زن، حرکت سوء زنی به سوی او نکنید که لطمه میخورید. خیلی باریک هست در این جریانات روحی مسئله.
در مقام سلوک معلوم میشود معنی این تعبیر که در روایات هست که صراط الالله در اینجا در آخرت چه به الله منتهی می شود، آن صراط از نو بارستر و از شمشیر که برنده تره. بارستر از نو یعنی خیلی دقیق است، خیلی دقیق است که از کنم که خیلی دقیق است، فوری انسان می لست. در قیامت این حقیقت روشن خواهد شد، به جاهای دقیقی می رسند که فریاد همه بلند می شود، در قیامت این حقیقت روشن خواهد شد و همه در شروع هلاکت قرار می گیرن و ملائکه خوبان مانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها شفاعت می کنند، الا همه در صراط معطل می مونند، یعنی همه به هلاکت می خواند در اون مراحل دقیقش. بعد اینها شفاعت و تضرع از خدا خواستن و خدا عنایت کردن. صراط الله خیلی دقیق است، تا اونجاها مسئله منجر می شود. از کنم که منظورم این بود که اینکه من به ریزه کاری هاش اشاره میکنم در مقام سلوک که در مورد فعبودی به اینها خودتون توجه میکنید و معنی این جمله را که استراد از مبارک ترست را خوب میفهمید و از شمشی برنده ترست هم یه سر دیگر است که اون در جای خودش اگر هر همینطور کشید انشاءالله میگیم. فعلا اینا که میگیم در رابطه با از مبارک تر بودن صراط هست، این از شمشی برنده ترست هم یه سر دیگر است. خب حرکت سوزن میکردید لطمه خوردید، حالا شما بگید یعنی اینطور، بله همینطور و از این هم دقیقتر، از این هم دقیقتر. فورا میبینید از آدر آسمان بودید افتادید به زمین، مخصوصا اون وقت که این بنده خدا که با حرف این نمام شما به سویش با سوزن در باطن حرکت کردید، یک نوع جنبه وجه اللهی، یک نوع جنبه خاص الهی داشته باشد. اونجا یک کار انسان بیشتر ساخته می شود. اینجا آیش هم بخوانم یادتون باشد که سوره حجرات آیه 12 اجتنب کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بهتر نوار مصداق از مصادیق آیه همینجاست که گفتم مصادیق زیاد دارد. آیه 12 سوره حجرات، باز باید مراقبت کنید که بیشتر خیلی ها به این گرفتار میفتن، خصوصا نمام میسن، نمام هم میاد سخنشینی میکند فوری به فکر تجسس میفتن، ببینم این بنده خدا که این میگفت، اون بنده خدا که این میگفت اینطور است، به تجسس میفتن که خودش که کار حرام بالاتریست. حق تجسس هم باید انسان به خودش نده، تجسس نکنید. نمام از چی میگید؟ سوزن هم پیدا نکنید، کاری هم نداشته باشید، تجسس هم نکنید. ولا تجسسو آیه 12 از سوره حجرات نه شده. مگه این وقتی وظیفه در یه جاهای برای انسان تجسس ایجاد میکنه مسئله دید است. روشن است که حرف نما نباید موجود میشود که شما به عنوان یک سالس حرف او را در جا دیگه چه بکنید؟ در جا دیگر نقل بکنید. این دیگه خیلی روشن است که بلدن انسان خودش هم میشود نما. این روایت که عرض میکنم جامع و سادات هست. آخر مطلبم در مسئله نمونه در این بودش که صحبت میکردیم که با نما مواجه شدیم چه وضعی داشته باشیم. جامع و سادات جلد دوم صفحه 273 روا محمد بن فضیل عن الکاظم علیه السلام از امام کاظم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه انه قال الله علیه السلام اون شخص به امام گفت جوری تو فدات فدای شما باشم ارجل من اخوانی یبلغنی عنه الشیء الذی اطرحه فاساله عنه فینکر ذلک و قد اخبر عنه قوم الصبات. میگوید به امام کاظم گفتم که فدای شما باشم کسی از دوستانمون از شیعه ها از کسی از شیعه ها به من حرفای حرفی میرسد که من میبینم کار خوبی نیست. میروم از خودش سوال میکنم این کار میکنم میگه اینا دروغ گفتن این چنین کاری نیست. در صورتی که به من یه افراد خیلی مورد اطمینان آمدن گفتن که این کار است مورد اطمینان صداد فضالمه یا محمد. بعد امام کاظم این سوال کسی چی کار بکنم از پسی چیزهای افراد مورد میرم میگن بعد میرم از خودش سوال میکنم خب اون میگن نه اینجور چیزی نیست من چی کار بکنم. امام فرمود یا محمد اسم این طرف محمد محمد نفوذه یا محمد کز سمعت و بسرت ان اخی که چشم گوشت را در باره برادر تکذیب بکن چشم و گوشت را تکذیب بکن این شهد این ده که خمسون از سامه فضال لکه قونن فصدق هو و کذب هم اگر 50 نفرم بیان بشود به تو درباره او حرف بزنن این 50 نفر را تکذیب بکن با او کاری نداشته باش او را تصدیق بکن. خوب در روایت دقت بکنیدم ولا فضی ان علیه شه این 50 نفر آمد گفت تکذیبش بکن تکذیب 50 نفر را بکن تصدیق اون طرف را بکن ولا توضیع ان علیه شیئا. و حالا ممکنه شما به نظرتون این یعنی چه واقعا 50 نفر موردی که آمدن گفتن انسان را تکذیب بکنه. خب مسئله مادامی که بعد دیگری پیدا نمی‌کند خوب دقت کنید مسئله اشاعه و فحشا بدیعین و معلوم شدن مادامی که بعد دیگری پیدا می‌کند اینقدر باید پوشیده باشد. این نظر اسلام همینه. ترجمه کنید نظر اسلام همینه 50 نفر بیان به شما بگن شما هر اونها را تصدیق نکنید و بدبین نباشید. میگه بله بدبین نباشید اینطور دستور اسلام بره. حالا یک بعد دیگر یه مسئله پیدا بکند بعد دیگر اون مسئله دیگر است. بعد دیگری فرزن کسی مثلا فسادش اجتماع را میخواد آلوده بکند این مسئله دیگر است. اما فعلا کسی است مسئله اینجور هم نیست اما میان 50 نفر هم به شما میگن میگه اونها را تصدیق بکن فعلا سوء زن در اون طرف نکن برای با چشمت ندیدی و روشن نشده حسن زنت محفوظ باشد. این دستور اسلام است. می فرماید بلا توزی امن علیه شیئن فتوشین توشینه و تحت و مروبته این 50 نفر حرف زدن گوش نکن و نکند طبق حرف اینا تو هم بری این حرفا که اینا زدن بگی و به مروبت اون برادر برخورد بکنی و چیزی برای او اشاعه نکن. فتکون پس بوده باشی من الذین قال الله تعالی از اونهای باشی که خدا فرموده ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب شدید. میگه نکن از اینها مواظبت کن از اینها نباش که خدا فرموده اونها که میخوان فاحشه یا کارهای بد دین اون روشن‌تر بشود اونها عذاب شدید دارن. تو 50 نفر را تصدیق نکن حرف اونها را اینجا اونجا نگو نباش از اینها که در این آیه خدا فرمود. خب دیگه در اینجا من این مسئله را تمام میکنم. هیچ مسئله دیگه از مهلکات هست و از جلوات هواست و خیلی هم بد است و اجتناب ازش هم خیلی سخت است مخصوصا وقتی که انسان خب معمولا ماها هواهای دیگر داریم دیگه
علاقه دیگر داشته باشد و با افرادی در ردیف خودش رقابت ها، حسادت ها، مثل امثال اینا داشته باشد، از این مهلک اعظم که از جلبات دیگری از حواست کمتر نجات پیدا می کند. خیلی مهلک است، خیلی دقیق است، خیلی گوشه های ردیفی دارد و انسان اگر وقتی نجات پیدا بکنه، حتی از خودش از اینکه گرفتار بوده این مسئله خیلی بدش میاد. مسئله شماتت است. شماتت یه مسئله است که مراتب خیلی زیاد دارد، صورتهای دقیق دقیقی دارد که فهمش مشکل و پاک بودن از اون مشکل تر. شماتت چیه؟ شماتت این است که انسان یک گرفتاری و فلایی که برای کسی پیش میاد از اون سرور و احتزاز در درونش احساس بکند و به این شکل اظهار بکند که مثلا به زبان بیارد که اون چون فلان کاره بود این گرفتاری براش چیه؟ رسید. این شماتت است. چون فلانی مثلا خوب شد، فلان شده مثلا اینطور بود، ترجمه کنید، خوب شد که اون این کارها را میکرد، خداگیر شد، ترجمه کنید، من نمیگفتم این خداگیر میشود، یا به این بیان که خدا میگیرد کسانی که این کارها را که او میکرد بکند، امثال اون بیان ها. اینا شماتت است. یعنی بلای مصیبتی به کسی آمد، انسان اولا احتزاز در درون انبساط احساس بکنه، یعنی مثل اینکه میخواد خوشش بیاد، اون وقت دیدش این باشه که چون اون مثلا فلان این حرفا فلان کارها را داشت، این گرفتاری براش پیش آمده و این را اظهار بدارد، میگوید که این نتیجه اون عملش هست، این گرفتاری براش پیش آمد. این شماتت هست و از مولکات اعظم است، از جلبات هوا در وجود انسان است، بدائه این که یا من با اون نسبت به اون طرف حسد دارم، یا با اون رقابت دارم، یا خوبس نفس دارم، مواقع قضا و قدر را نمیدانم، اسرار وجود را نمیدانم، همین وقت خوبس نفس دارم، همین حسد نسبت بهش ندارم، عدالت ندارم، رقابتی هم باش ندارم، هیچ رابطه با اون ندارم، با اون برخوری در هیچ جهتی از مسائل هوا و اینا ندارم، او در اون طرف دنیاست، من در این طرف هستم، نه رقیب من است، نه اصلا با او حسد دارم، ولی همینقدر گرفتاره براش پیش آمد، همینطور یه نوع خوش میشم، بعد میگم که چون فلان کاره بود، یه کاره هم مثلا از اون میدانستیم بود یا نبود، یا میگفتن یا حقیقت داشت نداشت، بالاخره از خودس نفس میشود یا از هر شکلی دیگه، یا به شکل به مقتضای عداوت، حسد، امثال اینها، مخصوصا در رقابت ها و حسرت های ما پیش میاد. انسان اینجور اظهار میداره. این از مهلکات اعظم است. شماتت تعریفش رو عرض کردم، اون محدودش رو بیان کردم، خود دقت بفرمایید. ولی گفتم ببینید، ممکنه کسی مثلا شما یک کار بد ازش بدانید، آدمی است که مثلا یک گناهی ازش میدانید، یا مثلا یک بعضی قسمت ازش میدانید که گرفتاری براش پیش آمد، شما اگر برگردی که نتیجه اون کارش بود، اینجا این شماتت است و معلوم نیست، چرا که این شماتت است، معلوم نیست که شما اصلا در این حدستون، در این جمالتون صادق هستید یا نه. شما از کجا میشناسید؟ من از کجا میشناسم اون بنده خدا که هر شایدش این رفاتی میدانستیم در بین خود یا بین خدا چه حساب هایی دارد؟ نکند توبه کرده، نکند یک شکستگی از همون انحرافی که من میدانستم خودشم میدانسته و شکستگی خاصی از اون ناحیه پیشگاه خدا داشته که خدا هم مشمول عنایتش قرار داده باشد و حتی این گرفتاری را برای کفاره بودن برای گناه او برای پیش آورده باشد، که مورد نظر حق باشد یا نباشد، مورد نظر حق باشد. این از باب گرفتاری از اون بلاها که به سوی بعضی ها میاد، نتیجه گناهشون به عنوان انتقام اصلا نباشه. تا من اینطور میگم که خوب شد و اون نتیجه این عملش بود، این حرف مال اونجاست که کسی اونقدر نصیب باشد که اون گرفتاری که میاد از باب انتقام باشد، باب انتقام چیز دیگه است. یه فرد ممکن رفاقی هم داشته باشد، اما اون گرفتاری که برش میاد یا کفاره بعضی از گناهان است، کفاره همون گناه است که من میدانم در واقع مورد نظر خداست، یا اصلا نه کلا من اشتباه میکردم، اصلا اشتباه میکردم، دعاوود من که به همه ابعاد قضیه توجه ندارم، شما که همه ابعاد مسائل را نمیدانید، اصلا اساس اشتباه میکردید، اون این کارهای بد را دارد، این خصلت بد را دارد، شما توجه نداشتید. مثلا خیلی میشود از این موارد، الان من یه مثال به شما میزنم، اینجا از کنم که شما میتونه از دور که کسی را فکر بکنید دارای یه کار بدیست، اما ابعاد قضیه را نمیدانید، به اون کار را کار بد میدانید، ترجمه میکنید و خیلی مسئله است به جای خودش. و نگو اصلا یه آدم خیلی مورد نظر حقم بوده و چون مورد نظر حق بوده این گرفتاری را خدا بهش هدیه فرستاده، چون خدا بخواد کسی هدیه فرستی گرفتاری میفرسته، اون در روایت هست، روایتی داریم که کسانی که مورد نظر خدا هستن هرچی بیشتر مورد نظر باشن خدا هدیه برشون میفرسته، هدیه گرفتاری، و حتی تشمیل کرده چطور شما از مسافر وقتی میارید برای بعضی هدیه میارید، خدا وقتی نظر به هر کسی داشت اونجور هدیه میفرسته، همش هم گرفتاریست، هدیه خداست. خب هرچه بندگان خوب خدا شما حساب بکنید گرفتارتر بودن، چون مورد نظر حق بودن و خدا اونا هدیه چینی زیاد میفرستاده، مگر گرفتاری همش دلیلی برای می شود که اون آدم آدم بده؟ انبیا بس معاذالله آدم های بد بودن، مثلا معاذالله حسین ابن علی سلام الله علیه، خود رسول اکرم، خود علی سلام الله علیه، حسین ابن علی از همه گرفتاری های اونچنانی این مقربتر بود که اونطور بود. پس این که گرفتاری کسی داشت این معنی نیست که این گرفتاری دلیل بر چیه؟ دلیل بر آدم بد بودن روز و کلن همش اشتباه هست. حتی گفتم این که شما از دور از کسی چیزی ببینید اون را به نظر شما بد بیاد، اما نباستم بد نیست، این هم زیاد هست، اینجور اشتباه هم ما زیاد داریم، اینجور اشتباه هم خیلی میشه. و کار در من شما از دور بد ببینید اما ابعادش را نمیدانید، نگو او برای خود پیش خود یه کار خیلی خوبی انجام میدهد، ما چون ابعاد دیگر قضیه را نمیدانیم یک بعدش را نگاه میکنیم، اینجا خیلی کار بد تلقی میکنه. این مسئله حقیقت است، این خیلی حقیقت است. کار خوب بد را به عنوان خوب بد دانستن بستگی دارد اینکه علم انسان به ابعاد قضیه درست کامل باشد. شما شنیدید که داستان خضر و موسی خیلی اسرار درش هست، یه وقتی انشاءالله بحث‌های ما به جای رسه که حوصله اینجور مباحث را داشت اونجا ها عنوان میکنیم انشاءالله. خوش شما شنیدید خضر هر چه میکرد چند تا کار که کرد موسی برش چی کرد؟ موسی برش ایراد گرفت، اما ایراد نداشت کارش، چون موسی سلام الله علیه بعد آده مختلف کارهای حضرت خضر سلام الله علیه علم چیه نداشت، صاف علم نداشت. بعد از اینکه تفسیر کرد برای حضرت موسی روشن شد. و البته گفتم جریان موسی و خضر ابعاد زیاد دارد، من فقط این گوشش اشاره کردم، شما نگید مسئله با این حل میشود، هی سوالات نظرتون بیاد که چه وقت چنین شد، چه وقت موسی اینجور گفت خضر اونجور گفت، اسرار زیاد دارد. یکی از اسرارش همین است. فلذا این برای ما این مسئله را مخصوصا برای سال چین داستان خضر و موسی یک مسئله آموزندگی خاصی دارد. به سال چین معروف است که از این بودش که یک کار را از دور نگاه کردن و بد دیدن دلیل نمی شود به این زوری که اون کارشی یک کار بد است، باید فهمید ابعاد قضیه را. در هر صورت کسی که گرفتار شماتت می شود از این مسائل در غفلت است، از این مسائل در غفلت است. ممکن است به کسی شماتت بکند در باره گرفتاری به این عنوان که این فلان کاره بود، در صورت که این کس بنده خاص خداست و این از باب هدیه است، ممکن است دار کفاره گناهان باشد و اصولا ممکن است اون طرف اهل کار بد نبوده و از بیخ انسان اشتباه میکرده. اینا همش احتمالات هست، یعنی صورت های مختلف همش درباره اون کسی که شماتت میکند هست. شماتت خیلی بد است. یک سر دیگر هم شماتت هست و اونی که کسی که شماتت بکند به همون گرفتاری که برای اون کس پیش آمده بود و اون به عنوان شماتت او را اظهار میکرد بالاخره در دنیا به مشابهش گرفتار میشود تا به شماتتش هم چه بشه؟ گرفتار بشه. این هم یه چیزی تجربی است و خاص شماتت است. این در شماتت یه چیز جزای دنیاوی این چنینی هم هست. حالا ما در این جزاها و گرفتاری های دنیا و اخرویش بگن به اون شکل بحث نمی کنیم، به عنوان یک مهلک برای سالک ما بحث می کنیم. سالک نباید اینقدر جاهل باشد، جایی که خدا هدیه فرستاده است احتمالاً اون را انتقام خدا بداند، بگه که خوب شد چون فلان کار میکرد این گرفتاری برش پیش آمد. نگو در باطن هدیه خداست، رنده خاص خداست. الاخر با سلوک اینها نمیسازم. برابر این به شما من رو توصیه میکنم، شما ها و ما ها ممکن در مواردی که با کسی یک نوع سابقه برخورد داشته ایم، مثلا برخوردی شترابی عداوتی حسدی، پس از اینها به این زودی ها من شما با این مجاهدت های ناقص یا هیچی که داریم که خلاص نمیشیم. که هر کسی برای خودش یه موارد حسد دارد، هر کسی برای خودش یک موارد رقابت دارد، من و شما داریم از اینها چون مجاهدت نکرده این داریم. مخصوصا برای من و شما در خصوص بعضی از افراد مسئله شماتت ممکنه پیش بیاد، خیلی هوشیار بشید. رقیب شماست، همکار شماست، بالاخره رقیب شماست، باشی سابقه داشتید یا الان باشید براش یه حسدی دارید الى آخر، یک گرفتاری براش پیش آمد، ما مراقب خودتون باشه که فوراً ولو به صورت گوشه‌دار حرفی نزنید که یعنی این به اصطلاح چون فلان کار بود اینطور خداگیر شد، این مهلک است برای شما و ما و بعد ازش اجتناب کرد. همونجا فوراً احتمال بدید که شما اولاً اشتباه ممکنه بکنید، این آدم خوب باشد، اون ایراد نباشد. اگرم ایراد برش بوده ممکنه خدا این را به ما کفاره گناه به حساب نظر بین دارد آورده، یه اصول از بندگان خاص خدا بوده. این را به شما عرض کنم که شما میدانید دیگه، شما این حرف را معروف شنیدید که بندگان خاص خدا را خیلی خوب نمیشود چیه شناخت، و این حقیقت هست در جای خودش. چون کسی که میخواد خوب بنده خاص خدا باشد، مخلص باشد، حتی مردور اون حرکت بودیش را از دیگران چی میکنه؟ از دیگران مخفی میکنه. اصلا کسی که بخواد خوب بشینه اساس خوب بودنه باید از اول مخلص باشد، از اول هیچ معلوم نکند، فرضه افراد را نمیشه رش شناد. نبه میبینید که به سراغ کسی با شماتت رفتید که علاوه بر اینکه در دنیا خودتون به اون مصیبت ها گرفتار میشوید، به شماتت ها گرفتار میشوید، در آخرت به آتش گرفتار میشوید، با این شماتتتون به باطن کسی راه یافتید با که مورد نظر خداست و کار شما خدا نشدیش باره ساخته شد، یعنی سراب ولیگی مثلا رفتید شماتت زدید که دیگه هرچی تلاش کنید بعد از اون دیگه بلند بشید از جاتون، در مقام سویت میگم بلند میشید، دیگه بلند نمیتونید بشید که گرزدنی بر نازنین تر از خودت به قول مثنوی در تک هفتم زمین زیارده. اون جلدان چیزی را من قبلا گفتم، اون موسا و چیزی را اون شخص بلعم را، بلعم با موسا در آویخت به قول معروف، در موسا باطنش زد بلعم را به زمین و الی یوم القیامه در روز قیامت هم در زمین بر نازنین تر از خدا در تک هفتم زمین زیارتت. نه هیچ وقت شماتت باید خیلی اجتناب کرد. هر گرفتاری برای کسی پیش آمد اون وظیفه عبودی خودتون را بلو مورد حسد و رقابت شما باشد در پیش بگیرید و اصلا اینجور فکر نکنید. یک روایت در اینجا میخوانم و مطلب را دیگه تمام میکنم. من توضیح دادم یک روایت به عنوان نمونه از روایت وارد این روایت از امام صادق سلام الله علیه هست. اصول کافی جزء چهارم باب شماتت حدیث اول عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال لا ترد الشماتة لاخیک. امام صادق فرمود که شماتت را نسبت به برادرت اظهار نکن. فیرحمه الله و یسیرها بک. شماتت اظهار نکن نسبت به برادرت که خدا به او رحم میکند و اون گرفتاری را برای تو پیش می آورد. و قال و فرمود امام صادق من شمت به مصیبت نزلت و اخیه لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن. هر کسی با مصیبتی که دید برادرش رو آور شده به او شماتت بزند، این از دنیا نمی رود مگر اینکه شبیه اون گرفتار بشود. تعریف شماتت یادتون نره، گرفتاری کسی را گفتن و این رنگ گرفت و مسرور شدن و این رنگ دادن که این مستحق همین گرفتاری بود، تا این میگن شماتت. توجه کرد این شکل انبساط و شادی و اظهار با شادی، انبساط درونی و رنگ این چیزی دادن که این نتیجه عمل او بود که خدا به او داد یک نوع حالت خاصی. این شماتت است و از مهلکات است. مسئله ما همش مشکل را به همین هوا میرسه. اگر خوب دقت کنید خیلی ها گاهی مثلا دیده میشود، ممکنه به صورت سوال در باطن شما هم مطرح بشود که مثلا بعضی سالکین از کار اوراد کذایی را از اون سالکین خوب عرض میکنم، نه اونها که اهل اوراد از کار هستند و مسئلهشون مسئله درست نیست. میشنوید شما ما بعضی ها اینو به صورت سوال مطرح میکنن که بعضی از سالکین هستن که مثلا ذکری را وردی را شروع میکنند و حالاتی براشون پیش میاد، مسائلی براشون پیش میاد، این حیاتی از خدا را مواجه میشوند و بعد شروع میکنند مثلا این اذکار و این اوراد را، اما اون حالات را اون مسائل را از اون اولشش مواجه نمیشوند که برسد بر اینجا به مراتب بالاترش برسند. اون براشون سوال میشود چیگونه شد که فلانی فلان ذکر را گفت فلان طور شد، میگن فلانی فلان وید را گفت به نماز شب مداومت کرد، چی شد چی کرد و چی شد و به فلان حالات و منازل مقامات رسید، بس ما چرا نه. این حقیقت این است که بله میشود انسان با یک ذکر موجیه مثلا لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین این ذکر مداومت بکنه، البته با شرایط دیگرش، با همین ذکر خیلی از مسائل براش پیش میاد. اما ممکنه این ذکر را کسی تا روز قیامت در ریالت هم بگه این چیزی براش راه براش روش باز دری روش باز نشه. ترجمه کنید دری روش باز نشه. چرا؟ چون در به اون رو باز میشود که باز شده نیست دیگه. ترجمه کنید مسئله اصلش به کجا ها میرسه؟ پس اصلش مثل پایه، اون اساس دل ببینیم چگونه دلیست.